أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باره مرسله صدوق که پیامبر اکرم فرمودن الاسلام یعلو ولا یعلا علیه و به این مرسله تمسک کردن برای اثبات قاعده نفی سبیل، یک اشکال عمده از نظر دلالتی وارد بود، یعنی وارد کرده بودن، و اون این که این روایت خبره، انشاء نیست. پیامبر اکرم نفرمود که لا تجیزو استعلاء الکفار و کونو آلین علی الکفار، بلکه خبر داد، فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علی، خبر است. که ما عرض کردیم که ظاهر این جمله مانند سایر جمله های خبریه به قرائن مختلفه دال بر انشاء، مرحوم دربندی از علماء قرن 12 فقیه متبحری بوده، ایشون درباره این روایت و اینکه دال بر انشاء مطلبی فرمودن و مورد توجه قرار گرفته، و اون اینکه صحیحه ظاهر این روایت خبره، اما شأن نبی، شأن نبی در باب احکام اولا خبر نیست بلکه انشاء. پیامبر اکرم کلماتشون انشاء الاحکام، مگر اینکه بخوان از آخرت خبر بدن از باب تبشیر و انذار، و الا در باب اسلام و دین شأن اولیه پیامبر این نیست که گزارش بدن اسلام پیش خواهد رفت. شأن اولیه اینه که حضرت احکام مربوط به اسلام رو بفرمایند. قاعده کلام پیامبر اینو اقتضا میکنه. شما اگر بخواید این جمله رو حمله بر خبریه بکنید، این حمله کلام نبی است برخلاف اون چیزی که اولا و به ذات مأموریت پیامبره. قول عزت بفرمایند که اسلام پیشرفت خواهد کرد، ثم ماذا، بعدش چی؟ در باب تشویق و اینا خوبه، اما این کار پیامبر اکرم نیست. بنابراین قاعده در کلام نبی، حتی اگر جمله خبریه می فرماین، اولا و به ذات حمله بر انشاء. اگر قرینه بر خلاف داشتیم حمله بر خبر می کنیم. پس الاسلام یعلو ولا یعلا علی طبق این قاعده دال بر انشاء. بعضی از بزرگان این مرسله رو که حمله بر انشاء کردیم با تفسیر زیبایی فرمودن این مرسله یک جزء موجبه هست یک جزء صاحبه. بله یعنی قاعده اینه. یستم اون القوی فیتبه اونه احسنه. خب بله ببینید ما بسیاری از موارد جملات خبریه‌ای داریم که اینها زمینه ساز جملات انشائی است. مثل چی؟ انذرهم یوم الحسره، اینها رو نسبت به یوم الحسره انذار بده. خب پیامبر اکرم می‌فرماید که قو انفسکم نارن و قودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین. خبره توی این جمله دستوری وجود نداره. قو انفسکم یعنی خودتون رو نجات بدید. یا در اون آیه میاد می‌فرماید که جنات تجری من تحت بهشت، اینجا خبر واقعا دستوری توش نیست، ولی زمینه هست از برای پذیرش دستورها. پس همینطوره، اولا و به ذات جملات خبریه پیامبر اکرم دستورات هست، الا اینکه قرینه بر خلافش باشه، یعنی در مقام خبر. پس این روایت از دو بخش تشکیل شد، یک موجبه یک سالبه. موجبش چیه؟ باید یک کاری بکنید در عالم اسلام چی بشه؟ متعالی بشه. سالبش چیه؟ اجازه ندهید که کفر مستعلی قرار بگیر. دلیل سومی که بر این قاعده بیان کردن اجماعه. فهمیدن اجماع داریم بر قاعده نفی سبیل، اجماع داریم بر این اجماع. دلیل لازم نداریم ما بیاریم شما فتاوای علما رو در طول تاریخ ببینید حاکی از این اجماع هست، لکن بر این اجماع اشکالی وارد شده و اون اینکه این اجماع مدرکیه. شما در مباحث اصول در باب حجیت اجماع فرمودن که اجماع زمانی حجت است که مدرکی نباشه، یعنی احراز نکنیم که استناد مجمعین به دلیل خاصی است مانند آیه و روایت، اما اگر احراز کردیم که به دلیل خاص هست اون اجماع مفید نیست. در این اجماع این که شما اعلان کردید ما میبینیم که استناد به آیه نفی سبیل کردن، استناد به مرسله، بنابراین این اجماع مفید فائده نیست. این اشکالیست که بر این اجماع گرفتن. ما یه مطلبی پیرامون این میخوام عرض بکنیم و اون این که در اینجا اجماع وجود داره به جهت این که کسانی که در باب این قاعده ورود کردن و بحث کردن به ادله این قاعده که رسیدن این ادله رو مورد مناقشه قرار دادن، یعنی گفتن این آیه دلالت نداره، گفتن این مرسله دلالت نداره، ولی وقتی وارد فقه شدن به این قاعده استدلال کردن. سوال اینه این کسانی که نسبت به این ادله نقد وارد کردن و رد کردن ولی به قاعده استدلال کردن دلیل اینا چی بوده؟ در فقه به قاعده نفی سبیل استدلال کرده اما راجع به خود قاعده وقتی آمده صحبت کرده، در باب ادله قائمه نقد وارد کرده، گفته آیه نفی سبیل داله بر قاعده نیست، مرسله داله بر این قاعده نیست، ولی وقتی وارد فقه شده به این قاعده استدلال کرده. دلیل این فرد چی بوده؟ دلیل این آقایی که در ادله نقد وارد کرده، دلیل اینا چی بوده؟ ببینید در فقه که نمیشه اسکاتی دلیل آورد، فقه استدلالیه. میخوام عرض بکنم که اونقدر این قاعده بین الفقها استحکام فتوایی داشته که احدی جرأت رد اصل قاعده رو نداشته، و اتفاقا قوی ترین دلیل بر این قاعده میتواند همین اجماع باشد. یعنی ما اگر قرار باشه در فقه اجماعی پیدا بکنیم که قابل استناد باشه، یه دونش همین اجماعه. دلیل هم اینه که اون کسانی که به این قاعده تمسک کرده اند ادله قائمه رو رد کردن، که این حاکی از این نیست که صرف نظر از این ادله، یعنی روایت صدوق، یعنی آیه نفی، صرف نظر از اینها دلیل داشته. اما اون دلیل چی بوده؟ لبی بوده، میشه چی؟ اجماع. دلیل لفظی نداشته. بنابراین تطمئن نفس به این که این قاعده قاعده اجماعیه. دلیل دیگری که بیان کردم مناسبت حکم و موضوعه. گفتن ما وقتی موضوع رو بررسی میکنیم، موضوع چیه؟ برتری قرار گرفتن کفار بر مسلمان ها، این موضوعه. کفار نسبت به مسلمان ها سلطه پیدا کن، یعنی وقتی اینو میایم بررسی میکنیم، میریم قرآن رو میبینیم، میبینیم این موضوع، این موضوع با حکم عدم تناسب داره. حکم عدم یعنی چی؟ یعنی عدم الجواز. موضوع سلطه کفار بر مسلمان هاست، حکمی که ما میخوایم بدیم حکم نفیه، یعنی نفی و سلطه. میگن وقتی این حکم رو میبینیم و این موضوع رو میبینیم، میبینیم مناسبت این دوتا نفیه. اینا کجا به دست میاریم؟ بعضی ها میگن از نفس قرآن، بعضی ها میگن از روح قرآن، بعضی ها میگن از نصوص عامه. مثلا قرآن میفرماید که عزت از آن خدا و رسولش. خب اگر کفار بر مسلمان ها سلطه بگیرن، در اینجا عزت مالی کیه؟ مالی کفاره. در حالی که فرمود این العزت لله و رسوله. در جاهای دیگه لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. خیلی خوب، اگر اجازه بده کفار برتر باشن، انتم الاعلون چی میشه؟ میگن اون نفس، اون روح، اون مستفاد از نصوص قرآنی کلیتاً اثبات میکنه که در باب سلطه از برای کفار نفی است نه اثبات. مناسبت حکم و موضوع. پس از مناسبت حکم و موضوع اومدن استفاده کردن قاعده نفی سبیل رو، قاعده نفیزه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، ایشون کتاب قواعد دارن دیگه، قواعد فقه. ایشون بر این استدلال اشکال آورده، فرمودن که ما در یه جاهایی سلطه داریم، مخالف عزت هم نیست. شما قاعده نفی سبیل را میخواید در باب مطلق السبیل به کار ببرید. اون آیه‌ای که اومدید گفتید نفس قرآن را میگه، اون میگه ان العزت لله. پس اون چه سبیلی رو نفی میکنه؟ سبیلی که مخالف عزت باشه. حالا ما اگر ما این سبیلی در نظر گرفتیم، سبیل ها ولی مخالف عزت نی. مثال خیلی جالبه، ایشون من حالا عرض میکنم بعد ببینیم. ایشون اومد که شما اجازه ندادید زن مسلمان همسر کافر بشه، بر این استدلال کردید به قاعده نفی سبیل. خب یه زن مسلمان همسر یه مرد کافر بشه با میل و رغبت خودش، اونم یک مهریه سنگین قرار بده، این کجاش مخالف عزته؟ شما از آیه از قاعده نفی سبیل اومدید گفتی این ازدواج چیه؟ باطله. دلیلتونم بر قاعده نفی سبیل اومدید این آیه اثبات عزت لله و رسول. سؤال، این ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، این کجاش مخالف عزته؟ الان ما با روایت کار نداریم، بر این مسئله ایشون میفرماید دلیل شما قاعده نفی سبیل بوده. یکیش قاعده نفی سبیل رو دلیل آوردید این ازدواج باطله، در این ازدواج ما هیچ مخالفت عزتی نمیبینیم، در حالی که دلیل شما بر قاعده آیه عزت بود. یعنی سبیلی که موجب سلب عزت بشه، این سبیل وجود نداره. این زن همسر این مرد بشه، کجاش مخالف عزته؟ مخالف عزت نی؟ پس قاعده شاملش نمیشه. چرا؟ چون دلیل شما بر قاعده، قاعده رو اثبات میکنه که مخالف چی باشه؟ عزت باشه. خوشن شده اشکا؟ ببینید بله، ایشون فهمد که قاعده کلیه حتی اگر در یک فردش هم مخدوش شد، قاعده مخدوش حتی در یک فرد. شما وقتی که یک قاعده میدید، قاعده کلیه است. قاعده کلیه یه فرد استثناء پیدا کردید، قاعدتون خراب میشه مگر اینکه دلیل پیدا کنید. اینجا ایشون نمیگه دلیل خانم رو وارد کرده، میگه شما دلیلتون برای اینکه خانم حق ازدواج با مرد کافر نداره چیه؟ قاعده نفی سبیل. میایم اینجا میگیم دلیلتون بر قاعده نفی سبیل چیه؟ میگید به دلیل اینکه مخالف عزت. یعنی اگر مخالف عزت نباشه نفی سبیل نیست؟ گفت نه. گفت اینا پس اینجا خانمه ازدواج میکنه، مخالف عزتی وجود نداره. ایشون اون تناسب حکم موضوع رو در اینجا به هم میزنه. خب اولا در مثال تعجبه، ثانیا در استدلال. اما در مثال اتفاقا قدر متیقن اگر این مورد نباشه از افراد یقینیست. یعنی چی؟ یعنی اگر زنی ازدواج میکنه با یک مردی، یعنی سلطه مطلقه او رو میپذیره به دلیل قرآن الرجال و قوامون علی النساء، یه حق نداره بدون اجازه این خونه بره بیرون. یعنی یه مرد کافر به یک زن مسلمان میگه امروز حق نداری بری بابا تو ببینی، انا باید بره ببینه. حالا خدا رحمت کنه مرحوم آشه خلیفنه های اشتهاردی، در اولی که آمدیم قوم خدمت ایشون شرح لامه میخوند کتاب و نکاح، زن باید بگه انکحت و نفسی دیگه، خطبه رو میخوند. ایشون فهمود که مرموهای بورژردی میفرمودن که شعر الفاظ رو در قالب حیا و پوشش بیان کرده. برای مثال خانوم به آقا میگه انکحت و نفسی، این در حقیقت چی میگه؟ میگه انکحت و نفسی چی میگه؟ ایشون میفهمون فهمون در حقیقت میگه من خیش را به گاییدن شما دادم. خدا رحمتش کن، لهجهشون هم اشتهاردی بود، یه رقم دیگه چیه این بالاتر اون بود که اشقرم و فخرا در مثال می آورد در ادبیات، اشقرم و فخرا، یعنی اون خانومه در برابر شوهره هی می گفت من انصاب فلانی هم، از انصاب فلانی هم، از انصاب، هی می گفت. این یه گفت اشقرم و فخرا و فخرا، لنگاری میبری بالا منتظر منی، بعدم هی فخر میبرزی. این معنای اشقرم و فخرا اینه. زن وقتی که شوهر کرد همه وجود خودش رو در اختیار او قرار میده و باید امر و نهی او رو بپذیره. دیگه چه موردی بالاتر از این در سلب العزه؟ که خدا رحمت کنه مرحوم فاضل میفهمد که در ازدواج زن با مرد چه نوع خلاف عزتیه. او الرجال قوامون علی النساء، اصلا قیمومت رو پذیرفته. یک کافر علی الدوام حق داره به این خانومه دستور بده؟ این اولا که اشکال موردی، اما ثانیا ما بر اصل قاعده شما اشکال وارد نکردی، بر عمومیت و دلیل اشکال وارد کردی. صحبت سر اینه که آیا مناسبت حکم و موضوع در باب نفی سبیل صحیح هست یا صحیح نیست. شما اصل استدلال رو رد نکردی، عمومیت دلیل رو رد کردی، یعنی شما پذیرفتید که مناسبت حکم و موضوع بالاخره قاعده نفی سبیل رو اثبات میکنه، حداقل در اونجایی که مخالف عزت باشه. اگر یه جایی کفر سلطه پیدا کرد و مخالف عزت مسلمان ها بود، اسلام اینو اجازه نداده. پس شما مقداری از دلالت دلیل رو قبول کردی، شما در عمومیت و دلیل اشکال آوردی، در حالی که باید در اصل دلالت اشکال بیاری. به عبارت اخرى مناسبت حکم و موضوع سبیل الکفار علی المسلمین اذا کان مو خلافا للعزه، آیا آیه ان العزت لله جمیعا، آیا این نوع سلطه رو نفی میکنه یا نفی نمیکنه؟ اذا کانت السلطه خلافا للعزه، آیا این مناسبت حکم و موضوع این نوع سبیل رو نفی میکنه یا نمیکنه؟ نفی میکنه. پس دلل شما در اصل دلالت اشکال وارد نکردی، در مقدار دلالت اشکال وارد کردی. ایرادی نداره. میگی مناسبت حکم موضوع نفی سبیل را اثبات میکند فیما اذا کان خلافا للعزه. و در اونجایی که خلافا للعزه نباشه چطور؟ با عدم قول بالفعل. میگیم هر کی در مواردی که مخالف عزت نفی سبیل رو گفته، در مواردی هم که مخالف عزت نیست گفته. پس اشکال شما بر عمومیت دلیل، نه بر اصل دلالت. اشکال شما بر عموم دلیل، نه بر اصل دلالت. پس بنابراین مناسبت حکم موضوع اثبات میکنه. تحصل به چی؟ نفس قرآن، آیات قرآن داله بر این هست که مسلمان ها حق سلطه دادن به کفار بر مسلمان ها رو ندارن. ازا کان اونا که حکمون یلغا ملغاست. این دلیل چهار. بله در حقیقت عرض کنم خدمت شما که روایت معارض است به ادلت کثیره. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یادتون باشه در آغاز بحث دفاع در اونجا ما گفتیم دفاع هم نیاز به اذن دارد کل جهاد. خب در اونجا در ادله این که دفاع هم نیاز به اذن دارد به روایاتی تمسک کردیم، از جمله روایاتی که مربوط بود به فردی که دید دارن داد میزنن ما چی میخوایم؟ مرزبان میخوایم. کی میاد بره لب مرزبانی مرزبانی بده؟ اسب بهش میدیم، شمشیرم میدیم، سپرم میدیم بره وایس. گفتیم بنده خدا دید اینا دارن فریاد میزنن و مرزبان رو رفت و شمشیر گرفت و رفت لب مرز وایساد. اونجا یهو یکی از فقها ها رو دید، گفت آقا نبرد همراه با این حکومت جایز نیست. حالا این آقا چیکار کنه؟ پولم گرفته اومده اینجاست. حضرت فهمود که در اونجا وایسه نگهبانی بده ولی موجهات نکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی اینا دستور حمله دادن نبرد نکنه. گفت آقا حالا اگر اونا حمله کردن چطور؟ اگه اونا حمله کردن؟ فهمود نه، اگه حمله کردن به جنگه. گفت حمله کردن؟ فهمود به جنگه. گفت چرا؟ فهمود آیا اگر اونا حمله کنن بیان داخل و وقت دین چی میشه؟ کافر میاد یه مسلط میشه. او روایت که میفرمایید اگر بگه کفار حمله کردن در برابر اونا مقاومت نکنید اون مخالفه با این روایت، اون مخالفه با آیاته. لعل روایت داله بر این نباشه. من الان نمیدونم شما کدوم روایت رو میفرمایید. او ببینید داستان این که ما چه زمانی بجنگیم چه زمانی صلح بکنیم اون یک بحث جداگانه یه. ما الان داریم عناوین اولیه رو بحث میکنیم. عنوان خدا رحمت کنه حضرت امام مسئله این بود که اگر در ارتباط اقتصادی فرهنگی سیاسی با یک دولت کفر خوف ازدیاد سلطه او باشه، خوف ازدیاد سلطه، این ارتباط حرامه و نباید انجام بشه. ما استدلال بر این مطلب رو داشتیم میوردیم، گفتیم یکی از ادله بر این قاعده نفی سبیله. این قاعده نفی سبیل رو برش دلیل آوردیم. دلیل اول آیه بود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. دلیل دوم مرسله صدوق بود الاسلام یعلو ولا یعلو علی. دلیل سوم اجماع. و دلیل چهارم که امشب علی تفصیل گفتیم مناسبت حکم و موضوع. انشاءالله دلیل پنجم میمونه برای شب آتی. اللهم صل علی محمد.